وزارت داخلی افغانستان میگوید که حدود 72,000 نیروی امنیتی برای تامین امنیت انتخابات پیشرو توظیف شدند و ایران دست داشتنش در حمله بر تاسیسات نفتی عربستان سعودی را رد کرده است. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. سلام و روز بخیر. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. جزئیات گزارش ها تا دقایق بعد. نخست خبرها. پنج تن از افراد ملکی در انفجار ماین کنار سرک در ولایت فرا دیروز کشته شدند. ایران اتهام مبنی بر دست داشتن تهران در حمله بر تاسیسات نفتی عربستان سعودی را رد کرده است و ترکیه اعلام کرده که تمام پرزه های دومین بطری سیستم دفاعی راکتی S-400 روسی را به دست آورده است. تفصیل خبرها. پنج تن از افراد ملکی در یک انفجار ماین کنار سرک در ولایت فرا کشته شدند. محب الله محب سخنگوی قماندانی امنیه ولایت فرا به رادیو آزادی گفت موتر این افراد روز یکشنبه در منطقه کاریز شیخ‌ها با این ماین برخورد کرد.
تعداد پنج تن از اطفال و زنان که به سوار به یک اراده موتر بودند با ماین کار گزارش شده طالبان در مربوطات قریه کاری شیخ‌ها که مربوط مرکز ولایت فرا میباشه برخورد نمود و جان پنج تن از این افراد را گرفت.
آقای محب همچنان گفت که در یک درگیری در منطقه یک کاریز شیخ‌ها 6 شورشی طالبان کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. به گفته او درگیری میان طالبان و نیروهای امنیتی دیروز پس از آن رخ داد که کاروان اکمالاتی قوای افغان با کمین طالبان روبرو شد. در همین حال ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی میکند در توییتر نوشته است که در حمله بر کاروان مشترک نیروهای آمریکایی و افغان در منطقه کاریز شیخ‌های ولایت فرا چندین تن کشته و زخمی شدند. نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان تا حال در این باره چیز نگفتند. ریاست جمهوری افغانستان اتهامات بر رئیس جمهور اشرف غنی توسط عبدالله عبدالله رئیس اجرایه و یک نامزد انتخابات پیشرو را رد کرد. در اعلامیه ارگ ریاست جمهوری گفته شده است که محمد اشرف غنی در حالی که نامزد انتخابات ریاست جمهوری است، رئیس جمهور نیز است و بر اساس قوانین نافذه کشور به ویژه ماده 64 قانون اساسی صلاحیت های خود را در بخش های اجرایی، قضایی و تقنینی اعمال می کند. آقای عبدالله دیروز در یک همایش انتخاباتی در کابل آقای غنی را متهم کرد که در امور انتخاباتی مداخله کرده و از امکانات دولتی در کمپاین انتخاباتیش استفاده می کند. تیم ملی کرکت افغانستان دیشب در یک بازی 20 اوره تیم بنگلادش را شکست داد. رقابت های 20 اوره کرکت میان افغانستان، بنگلادش و زیمبابوه به میزبانی بنگلادش در شهر داکا پایتخت این کشور راه‌اندازی شده است. افغانستان در بازی در برابر بنگلادش توانست 164 دوش انجام دهد. بازیکنان تیم بنگلادش با 139 دوش از بازی بیرون شدند. راشد خان کپتان تیم ملی کرکت افغانستان در مورد این بازی گفت
بیش از 160 دوش همیشه یک کار دشوار است، اما در بنگلادش این بیشتر اوقات اتفاق می افتد. یا در اول باید کاری خوب کرد یا در وسط و یا هم در آخر بازی. باید همیشه آمادگی ذهنی برای چنین شرایط داشت. بازیکنان ارشد ما اصغر و نبی تا آخر با مسئولیت پذیری بازی کردند.
در بازی دیشب محمد نبی 84 دوش و اصغر افغان 40 دوش انجام داد. در بولینگ مجیب الرحمن 4 ویکت و راشد خان، گلبودین نایب و فرید احمد هر کدام 2 ویکت گرفتند. افغانستان در رقابت‌های 20 اوره با 2 پیروزی تا حال در صدر است. قرار است تیم افغانستان روز جمعه با زیمبابوه روبرو شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا این را رد کرده که او بدون پیش شرط برای ملاقات با حسن روحانی رئیس جمهور ایران تمایل دارد. رئیس جمهور دونالد ترامپ در توییتر نوشته است خبرهای جعلی میگوید که او بدون قید و شرط برای ملاقات با ایران تمایل دارد. این بیانیه نادرست است. رئیس جمهور آمریکا این را یک روز پس از حمله بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی در توییتر نوشته است. به دنبال این حمله که مسئولیت آن را حوثی های یمن پذیرفتند، آمریکا به سوی ایران به دیده شک می‌نگرد. ترامپ در 30 ماه جولای سال 2018 در قصر سفید گفته بود مایل است که با ایران در هر زمان بدون قید و شرط در صورتی که آنها بخواهند ملاقات کند. استیفن مانوچین وزیر خزانه آمریکا پنجشنبه هفته گذشته گفت ترامپ بدون قید و شرط با روحانی دیدار خواهد کرد. مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا چند روز پیش از آن به خبرنگاران گفته بود رئیس جمهور این را روشن ساخته که خرسند خواهد بود بدون پیش شرط ملاقات داشته باشد. ایران گفته در صورت حاضر است با دونالد ترامپ دیدار کند که تحریم‌ها بر این کشور دور شوند. رئیس جمهور ترامپ پارسال از موافقتنامه هسته‌ای ایران بیرون شد و واشنگتن تحریم‌هایش را بر تهران از سر گرفت. در یک خبر دیگر داریم که ایران اتهام مبنی بر دست داشتن تهران در حمله بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی را رد کرد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز ضمن مسئول دانستن ایران در این حمله در توییترش نوشت تهران تا حال در عقب حدود 100 حمله بر عربستان سعودی قرار دارد. این در حال است که به گفته او حسن روحانی رئیس جمهور و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران وانمود میکنند در حال توسل به دیپلماسی هستند. در همین حال روحانی دیروز در یک جلسه مقام‌های ارشد کشورش حضور آمریکا در منطقه را مشکل آفرین خواند و گفت
اگر ما می‌خواهیم در این منطقه امنیت واقعی برقرار بشه راهش اینه که تجاوز آمریکایی‌ها در این منطقه قطع بشه.
عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است متهم ساختن ایران در حمله بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی به معنا بوده و هدف آن توجیه اقدامات بیشتر علیه ایران است. و ترکیه اعلام کرده که تمام پرزه‌های دومین بطری سیستم دفاعی راکتی S-400 روسی را که انقره از مسکو خریداری کرده دریافت کرده است. وزارت دفاع ترکیه دیروز تصاویر مراسم تسلیم گیری این وسایل را در صفحه توییترش نشر کرد. ترکیه با وجود مخالفت آمریکا 4 بطری سیستم دفاعی راکتی S-400 روسی را خریداری کرده است. پس از آن که ترکیه در ماه جولای امسال اولین بخشی از این سیستم را از روسیه دریافت کرد، آمریکا ترکیه را از برنامه جت‌های جنگی پیشرفته F-35 حذف کرد. روسیه انتظار دارد که روند تحویل دهی سیستم دفاعی راکتی S-400 به ترکیه تا ماه اپریل سال آینده تکمیل شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاس گذاریم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. ده ها هزار نیروی امنیتی برای تامین امنیت انتخابات ششم میزان در افغانستان توظیف شدند.
در حدود 72,000 نیروی امنیتی به خاطر این پروسه تاریخی توظیف شده.
عبدالله رئیس اجرایی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان رئیس جمهور غنی را به استفاده از امکانات دولتی در کمپاین انتخاباتیش متهم کرده.
هر حکم غیر قانونی نشیم بود که جنبه کمپاینی داشته باشد دیگه در این وطن قابل عملی شدن نیست.
در مورد تولید حلوای سوهان در هرات نیز گزارش داریم.
به طول 10-12 سال کارفور تونستیم گسترش زیاد بدهیم که بتونیم جلو حلوای خارجی رو بگیریم.
در مسائل منطقه و جهان میشنوید که ایران دست داشتن تهران در حمله بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی را رد کرده. دو برنامه هفتگی هم داریم در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشده ها. سلام مجدد به شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی با همکاری تکنیکی میرحمد صافی میزبان شما هستم. میپردازیم به گزارش ها. در آستانه برگزاری انتخابات ششم میزان در افغانستان، وزارت داخلی این کشور میگوید که برای تامین امنیت این انتخابات حدود 72,000 نیروی امنیتی توظیف شدند. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، دیروز به خبرنگاران در کابل در این باره معلومات داد. برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حدود 2 هفته باقی مانده. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
مردم افغانستان تا 2 هفته دیگر در انتخابات ریاست جمهوری شرکت می کنند. آنها در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی گذشته هم رای دادند، ولی این رای دهی ها به قیمت جان بعضی از رای دهندگان تمام شده بود. ادارات امنیتی افغانستان این بار اطمینان دادند که نیروهای افغان برای تامین امنیت رای دهندگان آمادگی کامل دارند و پلان های مکمل امنیتی طرح شده است. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخلی افغانستان، دیروز در یک کنفرانس خبری در کابل گفت حدود 72,000 نیروی امنیتی برای تامین امنیت انتخابات موظف شدند. او گفت که پلانهای امنیتی مرحله وار طرح شده و تطبیق آن جریان دارد.
در 3 مرحله پیش از انتخابات، در جریان انتخابات و بعد از انتخابات تامین امنیت میشه. ما تمام تدابیر امنیتی را به خاطر این پروسه داشتیم و داریم. نیروی امنیتی ما که در حدود 72,000 نیروی امنیتی هم از نیروی دفاعی و بخش کشف استخبارات افغانستان به خاطر این پروسه تاریخی توظیف شده. تا چند روز دیگه نیروی امنیتی و دفاعی افغانستان در حالت آماده باش و ازارات درجه 1 قرار میگیره.
آقای رحیمی افزود بر علاوه آن که این 72,000 نیرو تا چند روز دیگر احضارات درجه 1 را آغاز میکنند، 30,000 نیروی بیشتر نیز برای تأمین امنیت انتخابات در حال آماده باش قرار خواهند داشت. در کنفرانس خبری دیروز در کنار سخنگوی وزارت داخله، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان روح الله احمدزی نیز اطمینان داد که قوای دفاعی افغان در ولایات مختلف مشغول عملیات‌های تصفیه‌ای اند و به گفته وی شمار زیاد مناطق را از دست طالبان گرفتند تا تعداد زیاد مردم در انتخابات شرکت کنند. سخنگویان وزارت‌های داخله و دفاع این را هم گفتند که تمام مواد حساس و غیر حساس انتخاباتی توسط قوای امنیتی به ولایات مختلف منتقل شدند و تعدید متوجه آن نبوده است. ادارات امنیتی افغانستان در حال از انتخابات امن به مردم اطمینان دادند که در چند انتخابات گذشته نیز سخن از تامین امنیت انتخابات گفته می شد، ولی شماری از افراد ملکی در حملات طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی کشته و زخمی شدند. آخرین انتخابات پارلمانی میزان سال گذشته بود که طالبان در آن حدود 200 حمله کردند و 52 فرد ملکی و نظامی را کشته و 125 تن دیگر را زخمی ساختند. این در حالی است که گروه عدالت خواهی حفاظت از افراد ملکی می گوید با در نظر داشته امنیت انتخابات گذشته، انتظار اقدامات جدی تر برای تامین انتخابات آینده را دارند. عزیز احمد تسل، رئیس این گروه، دیروز بر رادیو آزادی گفت:
حکومت باید دغش پالیسی باندې کار وکړي. سر لاوسه
حکومت باید روی پالیسی های کار کند که امنیت رای دهندگان تأمین گردد، کشته نشوند، انگشت هایشان قطع نشود و با آسانی رای داده بتوانند. با در نظر داشت امنیت که در گذشته تجربه شده است، زیاد باورمند نیستیم که تأمین امنیت این بار بتواند به طور کامل باشد.
طالبان مسلکه ادهای حدود 400 حمله در انتخابات گذشته را کرده بودند. این بار نیز از رای دهندگان خواستند در انتخابات شرکت نکنند. آنها به تاریخ 6 آگوست گفتند که جلو انتخابات را خواهند گرفت و حملاتشان را شدت خواهند بخشید.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
9:14 دقیقه صبح به وقت کابل است. سپاس که با رادیو آزادی هستید. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایه و یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، میگوید پس از این حکم رئیس جمهور اشرف غنی که به گفته وی جنبه کمپاینی داشته باشد، قابل اجرا نخواهد بود. آقای عبدالله که دیروز در یک همایش انتخاباتی در کابل صحبت میکرد، گفت رئیس جمهور غنی تاجران را تهدید کرده که به نفع او کمپاین کنند. در همین حال سید نورالله جلیلی نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری در همایش انتخاباتی خود در کابل گفت که آقای غنی از امکانات دولتی در مبارزات انتخاباتیش استفاده می کند. ریاست جمهوری اما این ادعاها را رد کرده. نظیفه محبوبی و جزئیات بیشتر.
رقابت تنگ و تنگ نامزدان ریاست جمهوری در سایه اتهام‌های بهره‌گیری‌های دولتی تا تهدید تاجران برای کارزارهای انتخاباتی. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی و نامزد انتخابات ریاست جمهوری میگوید که اشرف غنی رئیس جمهور و نامزد انتخابات در مرکز توحید که باید برای منافع ملت استفاده شود، نشست‌های مبارزات انتخاباتیش را برگزار می‌کند. آقای عبدالله هشدار می‌دهد که اگر رئیس جمهور غنی پس از این افراد را بر بنیاد سلیقه‌های شخصی‌اش ممنوع الخروج و ممنوع الورود اعلام کند، مردم را به حرکت مدنی فرا خواهد خواند.
اگر از این بابان خودت کسی را ممنوع الخروج و ممنوع الورود اعلان کردی، چون من میدانم که به خاطر کمپاین است کسی که باز حرف ده قبول نکند به او توطئه میکنی، مردم را با مقاومت مدنی دعوت میکنی. هر حکم غیر قانونی رشیم بود که جنبه کمپاینی داشته باشد دیگه در این وطن قابل عملی شدن نیست.
تهدید سکتور خصوصی برای پرداخت پول به کارزارهای انتخاباتی دسته انتخاباتی دولتساز بر رهبری محمد اشرف غنی اتهام دیگر است که آقای عبدالله به این رقیب انتخاباتیش میزند. از سوی دیگر سید نورالله جلیلی یک نامزد دیگر انتخابات ریاست جمهوری نیز در همایش انتخاباتیش به اتهام‌های مشابه اشاره می‌کند و می‌گوید که رئیس جمهور از امکانات دولتی حتی تجهیزات نظامی در پیکارهای انتخاباتی خودش بهره برده است. آقای جلیلی می‌گوید در صورت پیروزی جلو قانون شکن‌ها را خواهد گرفت و هشدار می‌دهد که اگر شخص به نفع کدام نامزد صندوق‌ها را از آرای تقلب پر کند، جلو انتخابات را خواهد گرفت.
تمام وعده هایشان دروغ بود. ای که امروز حکومت با تمام ابزارش از جلسه ما جلوگیری کرد، علتش همی بود که میخواستند صدای ما را خفه بسازند، علما را نگذارند که به گپای ما گوش بدن و بر ما حرام را حلال میگردانند. زمانی که رئیس جمهور ما برای یک ساعت در خیمه لوی جرگه میآید و از بین شهر تا به ایجا سه تا هلیکوپتر که خود میاره و 60,000 دلار به مصرف میرسانه فقط برای دادن یک بیانیه، این امکان داره؟ زمانی که ما 5,000 میلیون دلار را بالای جنگ مصرف میکنیم، این امکان داره؟ ولی ماش معلم بیچاره امکان نداره.
این انتقادها پس از آن مطرح می شود که هفته گذشته کمیسیون شکایت های انتخاباتی هشدار داده است اگر نامزدان ریاست جمهوری قانون انتخابات را نقض کنند، در برابر آنان از گزینه های قانونی کار گرفته خواهد شد. حال اما درانه وزیری معاون سخنگوی رئیس جمهور به رادیو آزادی با رد ادعاهای این نامزد ریاست جمهوری می گوید که رئیس جمهور حق صدور احکام و فرمان ها را دارد.
هر مقام حکومتی که کابل بیاید یک امر معمولی است، زیرا آنها برای اینکه مشکلات ولایاتشان را شریک سازند می آیند. دوم اینکه در پیوند به تهدید سکتور خصوصی، یکی از عجایبات است که نامزدان محترم آن را یاد کردند. ما آن را شدیداً رد می کنیم.
تا کنون کمیسیون شکایت های انتخاباتی نزدیک به 60 شکایت را ثبت کرده است. سه مشاور رئیس جمهور متهم به کمپاین به نفع تیم دولتساز و وزیر خارجه متهم به اشتراک در نخستین نشست کمپاینی دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی متهم شدند که تمام اینان از سوی کمیسیون شکایت های انتخاباتی جریمه شدند.
رادیو آزادی رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 12.96 و 100.5 FM می‌شنوید. در این قسمت برنامه سلطان محمد سرور شماری از روزنامه‌ها و نشریه‌های غربی را مرور می‌کند.
روزنامه برتانوی گاردین مطلب درباره بازدید هیئت طالبان از روسیه و گفتگو با مقامات این کشور نشر کرده است. روزنامه می نویسد که این هیئت طالبان چند روز پس از آن به مسکو رفت که گفتگوی آنها و آمریکا در قطر بی نتیجه پایان یافت. گاردین از قول یک سخنگوی وزارت خارجه روسیه می نویسد که به آژانس خبررسانی ریا نوستی گفته است که زمیر کابلوف نماینده خاص روسیه میزبان گفتگو با این هیئت طالبان بود، ولی جزئیات بیشتری داده نشده است. گاردین از قول این سخنگوی وزارت خارجه روسیه که نام وی ذکر نشده می گوید که مسکو خواهان از سرگیری مذاکرات میان امریکا و طالبان است. او می افزاید که طالبان نیز به آغاز دوباره این گفتگوها تمایل نشان دادند. روزنامه از قول یک تن از سران طالبان می نویسد که آنها برای گسترش حمایت منطقه‌ای در نظر دارند از چین، ایران و کشورهای آسیای میانه نیز بازدید کنند. در این میان نشریه واشنگتن اگزماینر یک مطلب خود درباره تلاش‌های آمریکا در افغانستان و عراق را با این سخن نویسنده آغاز می‌کند که می‌گوید تلاش‌های واشنگتن در این هر دو کشور ناکام ماند. بینگ ویست که نظامی و نویسنده چندین کتاب است، از سال 2003 به این سو چندین بار با نیروهای پیاده بحری آمریکا به افغانستان و عراق رفته است. او یک کتاب را با جیمز ماتیس، وزیر دفاع سابق آمریکا، مشترکاً نیز نوشته است. محور اصلی این کتاب تجربه های نظامی 14 جیمز ماتیس می باشد. آقای وست با نشریه واشنگتن اگزماینر گفته است که جنرال جیمز ماتیس را اکثر در مناطق خطرناک جنگ های عراق و افغانستان دیده است. آقای وست می گوید که اگر برای تغییر بنیادی جامعه و نحوه حکومتداری در عراق و افغانستان تلاش می کنید، باید از 30 تا 40 سال در آنجا باقی بمانید. این نظامی آمریکایی از کوریای جنوبی و جرمنی به عنوان دو مثال خوب چنین تلاش یادآور می شود. او می گوید تلاش تغییر جامعه با حضور نظامی 5 سال در ویتنام، عراق و افغانستان یک غرور بیش نیست و رهبران آمریکا با داشتن چنین یک طرز تفکر مغرور بودند. آمریکا به دنبال حملات تروریستی 11 سپتامبر بر این کشور به رژیم طالبان در افغانستان که به طراح این حملات اسامه بن لادن پناه داده بود حمله کرد و طولانی ترین جنگ خارجی آمریکا هنوز هم در افغانستان جریان دارد.
نو 22 دقیقه صبح وقت کابل است. رادیو آزادی را میشنوید. ایران اتهام آمریکا مبنی بر دست داشتن تهران در حمله بر تأسیسات نفتی عربستان سعودی را رد کرده است. تهران به واشنگتن هشدار داده که نیروهای زمینی و بحری آمریکا در منطقه در فاصله قرار دارند که راکت‌های ایران توانایی رسیدن به آنجا را دارند. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
این اظهارات مقامات ارشد ایران که نوقت دیروز صورت گرفت در پیوند با بیانات مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا ارائه شده که گفت ایران حمله بی سابقه را بر عرضه نفت جهانی انجام داده است. ملیشه‌های حوثی یمن که از حمایت ایران برخوردارند مسئولیت حمله روز شنبه بر دو دستگاه تصفیه نفت در سعودی را به دوش گرفتند. این حملات تولیدات نفت سعودی را 5.7 میلیون برل در روز کاهش داد که به گفته یک شرکت بزرگ دولتی نفت سعودی این رقم نصف تولیدات روزانه این کشور را تشکیل می دهد. به گفته آژانس خبری رویترز و وال استریت جورنال این رقم 5% تولیدات مجموعی روزانه نفت جهان را تشکیل می دهد. کلن کانوی یک مشاور ارشد رئیس جمهور ترامپ دیروز در صحبت با فاکس نیوز رژیم ایران را در این حمله دخیل دانست. وی می گوید وزیر خارجه آمریکا مایک پومپیو واضح ساخته که رژیم ایران مسئول این حمله بر مناطق و زیربنای ملکی می باشد. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز در صفحه تویترش نوشت که در حالی که رئیس جمهور روحانی و وزیر خارجه ظریف اکت دیپلماسی را کردند، ایران 100 حمله بر عربستان سعودی انجام داده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران دیروز قبل از آن که برای شرکت در اجلاس رهبران ایران، ترکیه و روسیه در مورد سوریه تهران را ترک کند، بدون آن که اشاره مستقیم به حمله سعودی داشته باشد، در مورد اتهامات وارده آمریکا بر ایران گفت:
آمریکایی‌ها به جای اینکه خودشون رو محکوم بکنند و اعتراف کنند که حضور اونها در منطقه و مداخلات اونها در منطقه هم در سوریه هم در یمن و هم در سایر مناطق مشکل آفرین هست، هر از گاهی کشورهای خود منطقه رو متهم می کنند یا مردم مبارز یمن رو متهم می کنند.
عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز دخالت کشورش در حملات سعودی را رد نموده، گفته است چون این اتهامات کورکورانه و بی‌ثمر، درک ناکردنی و بی‌معناست. او گفت هدف این اتهامات توجیه اقدامات بیشتر علیه ایران است. از سوی دیگر یک قماندان ارشد نیروهای سپاه پاسداران انقلاب ایران دیروز هشدار داد که کشورش آماده جنگ است. آژانس خبری نیمه رسمی تسنیم ناوقت دیروز از قول امیر علی آجیزاده، قماندان سپاه، گزارش داد که گفته است هر کس باید بداند که پایگاه های امریکا و کشتی بردارهای آن در داخل فاصله 2000 کیلومتری اطراف ایران قرار دارند که راکت های ایرانی به آنجا می رسند. مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا گفت که با وجود تقاضاهای بین المللی از ایران مبنی بر کاهش تنش‌ها در خلیج فارس، ایران حمله بی سابقه را بر عرصه انرژی جهان انجام داده است. ما از تمام کشورها می‌خواهیم این حملات را به طور علنی و واضح محکوم کنند. سناتور جمهوری خواه لنزی گراهام نیز اظهارات مشابهی داشته و دیروز در صفحه تویتر خود نوشته بود که اگر ایران به چنین حملات تحریک‌آمیز و غنی‌سازی یورانیمش ادامه دهد، وقت آن است که روی حمله بر دستگاه‌های تصفیه نفت ایران غور شود. حمله صبح وقت روز شنبه بر دستگاه‌های تصفیه نفت ابقیق و خورائیس در سعودی شعله های بزرگی از آتش را باعث شده و به گفته وزیر انرژی سعودی منتج به توقف موقتی تولیدات نفت شد. این حملات بر دو دستگاه بزرگ نفت سعودی نماینگر دستیابی حوثی های یمن به سلاح پیشرفته تر، یعنی از راکت به درون می باشد. این حملات به طور فوری از سوی آمریکا، ملل متحد، ریاض و متحدینش، امارات متحده عربی، بحرین و کویت محکوم شد.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
حالا هم از داخل افغانستان در مورد تولید شیرنی های هراتی گزارش داریم. تولید کنندگان این شیرنی ها می گویند که مشتریان زیادی در داخل و بیرون از افغانستان پیدا کردند و با گذشت هر روز فروشاتشان بیشتر می شود. شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از هرات جزئیات بیشتر دارد.
کارگاه تولیدی حلوای سوهان که به سوقات هرات مشهور است، جایگاه خوبی در بازار افغانستان و برخی از کشورهای خارجی پیدا کرده است. در این کارگاه چندین نوع حلوا و شیرپیره تولید می شود. این نوع شیرینی ها کام بسیاری از شهروندان افغانستان و حتی اتباعی برخی از کشورهای خارجی را شیرین کرده و با گذشت زمان محبوبیت این شیرینی نیز افزوده شده. تولیدات این شیرینی مشهور در هرات زیاد است و بازار افغانستان به دست تولید کنندگان افغانی است. برخلاف گذشته، حالا حرفی از واردات حلوای ایرانی که قبلا در هرات و برخی از شهرهای دیگر افغانستان بازار پر رونق داشت وجود ندارد. رضا نظری، یک تن از بزرگترین تولید کنندگان حلوای سوهان هرات، میگوید که تولیدات حلوای هرات در بازارهای افغانستان و چندین کشور خارجی فروش خوبی دارد.
ما حدود 31 سال کار شروع کردیم، ولی به طول 10-12 سال کار پر تونستیم گسترش زیاده بدهیم که بتونیم جلو حلوای خارجی رو بگیریم و خود ما این بازار رو به دست خود بگیریم و بعدش بار حتی حال به ایران و اروپا و آمریکا هم صادرات داریم.
در شرایطی که فرصت‌های شغلی کمی در افغانستان وجود دارد، بیش از 70 تن در یک از تولیدی‌های بزرگ حلوای سوهان در هرات با مزد مناسب مصروف کار هستند.
کپچه زدن از بخاطر از اینکه تعدیق نگیره، اگر کپچه نزنیم 100% تعدیق میگیره.
الیاس و عبدالرشید میگن که با کار کردن در کارخانه‌های شیرینی‌پزی مجبور نیستند که رای پرخطر قاچاقی به کشورهای خارجی را با جان بخرند.
واقعا کار ما کار سنگینی است و مدت 10 سال میشه که ما شاغل هستم. کار ما کار سنگینی است. خوشحال هستم که ما کار میکنیم و ای که از یک آدم بره به کشورهای خارج، به کشور همسایه مهاجرت بشه، واقعا یک کار خوبی است برای ما بسنجی.
من خوشحالم که من اینجا کار میکنم. دیگه دوست دارم که جوانا دیگه که بیکار هستن اونا کار بزنن فراهم شه که بس به کار باشن، بیکار نمونن.
میده های پسته روی حلوای زرد رنگ سوهان افراد زیاد را وسوسه خوردن این شیرینی نایاب هرات می کند. هراتیان در هنگام سفر به ولایت های مختلف افغانستان و خارج کشور این شیرینی را به عنوان سوغاتی به بستگانشان می برند.
بسیار کیفیت و علای
ما خود ما تقریبا 7 8 سال میشه از این سوهان استفاده میکنیم و کیفیت و خیلی کیفیت عالی داره. ما از اینا راضییم.
ای که انواع از اینا با کیفیت اینا درجه بالای عالیه و ما به دیگه کشورام ارسال میکنیم به عنوان تحفه و سوغات.
تولید کنندگان حلوا به حمایت بیشتر حکومت در بخش گسترش